رسیدم قسمتی از آیه رو تلاوت کردن. من چند تا آیه رو خوندم. فرمودن که صوت و لحن زیبایی دارین. مادرم گفتن چون جلسات زیادی میریم طالب سیدی حنان هستن، اشکال نداره صداشو ضبط کنیم. فرمودن که هیچ اشکالی نداره، ضبط کنین، در اختیار دیگران بذارین. و در نمایشگاه قرآن سال 95 از سیدیم رو نمایی شد.
سوره عصر. یه بار با هم گوش بدیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر این إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
و من قول دادم که به زودی ترجمه قرآن رو هم یاد بگیرم و الحمدلله ترجمه و مفردات کل قرآن رو هم کار کردم.
بسیار هم عالی، انشالله که موفق باشی. دوست داریم که به پدر و مادرهایی که شنونده برنامه ما هستن بگی که اگر دوست دارن فرزندانشون مثل شما حافظ قرآن بشن باید چی کار کنن؟ پیشنهاد شما چیه براشون؟
خب اول باید استعداد فرزندانشون در نظر بگیرن که ببینن در راه قرآن استعداد داره یا نه. بعد اول روخانی و روخانی قرآن رو یاد بگیرن، بعد شروع کنن به حفظ، و اون حفظم باید با تکرار و تمرین و پشت کار بشه.
قطعا همینطوره. متشکرم از شما. حالا یه سوال شخصی، اینکه دوست داری در آینده چه اتفاقی برات رقم بخوره؟ منظور این که دوست داری که چه چیزی رو ادامه بدی؟ تا حالا بهش فکر کردی؟
بله، خب راه قرآنو که ادامه میدم و در کنار قرآن رشته داروسازی رو هم.
داروسازی؟ بله. خیلی هم عالیه. پس قرار هست که رشته تجربی رو انتخاب کنی. بله. انشاءالله. بسیار خوب. برامون از مسابقاتی که رتبه آوردی و مقام آوردی بگو. کلن چه کشورهایی رفتی و چه مقامهایی کسب کردی؟
در مسابقات اوقاف، بسیج، حفظ کل کشوری نفر اول شدم. در مسابقات امام علی علیه السلام رتبه دوم رو کسب کردم و در مسابقات بین المللی امارات احسن الاسباب نفر سوم و حفظ کل هم جز رتبه های برتر شدن. برای اجرای برنامه هم دو سفر به لبنان، یه سفر به ترکیه، 5 سفر به عراق، 3 سفر به سوریه، یه سفر به روسیه، یه سفر به امارات و یک سفرم به بوسنی هرزگوین رفتم.
بسیار عالی. درود بر شما حنان خانم خلفی که توی این سن و سال اینقدر تجربه های مختلف رو کسب کرده و به چنین جایگاهی رسیده. قطعا در طول سالهای بعد شاهد درخشش بیشتر شما هستیم در عرصه های مختلف انشاءالله. خیلی ممنون که تشریف آوردی، وقت گذاشتی. اگر صحبت پایانی داری با همسن و سالان خودت یا علاقه مندان به حفظ قرآن، ما در خدمت شما هستیم.
خدا من در قرآن فرماید فقرأ ما تیسر من القرآن، تا جایی که میتوانید قرآن بخوانید. امام صادق علیه السلام میفرماید انما قلب الحدث کالارض الخالیه و ما القی فیها من شیء قبلته. قلب کودک همچون زمین خالی است، هر چه در آن افکنده شود پذیراست. در جای دیگر میفرمایند من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. هر کس جوان باشد قرآن بخواند، قرآن به گوشت و خونش آمیخته می شود و در تمام وجودش اثر می گذارد.
احسنت به شما. انشاءالله که موفق باشی. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون. خدا
خدا نگه دارت. بله، جوونه بر تاریکی های سخت غلبه کرد، از راهی طولانی گذشت و گذشت تا بالاخره در حافظش صبح رویشی زیبا دمیده شد. او روشنترین موجود هستی شد. در پناه خداوند قرآن باشید. خدا نگهدار.
قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما.
زینب که می خروشد شیران بس دمگر دیگر چرا نگردد دنیا مسخر ما دنیا مسخر ما آه آه آه
برنامه رویش ها رو شنیدید با حضور نابغه عزیز کشورمون خانم حنانه خلفی حافظ کل قرآن کریم. و قبل از اینکه برنامه فهم زبان قرآن کریم رو هدیه حضور شما کنم، در واقع به مناسبت ایام الله دهه فجر محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری و حافظ برجسته کشوری جناب آقای عبدالصمد مرزوقی و تعدادی از قاریان ارجمند و حافظان ممتاز ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز سه‌شنبه در تاریخ 19 بهمن ماه سه‌شنبه همین هفته ساعت 18:30 تا 19:30 در مسجد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف کوی سازمانی شهید رنجبران در پاسداران برگزار خواهد شد. انشالله که بزرگوارانی که حضور دارند در این محافل با شکوه انس با قرآن کریم ما رو هم دعا کنند، خصوصا برای تعجیل در فرج مولایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. نوبت به پخش برنامه فهم زبان قرآن میرسه با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی، مفاهیم آیات 74 تا 79 سوره مبارکه انعام به مدت 18 دقیقه.
افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه انعام به قسمت 13 این سوره رسیدیم، آیات 74 تا 79. همونطور که قبلا اشاره کردیم مباحث فصل دوم سوره مبارکه انعام درباره پاسخگویی به 20 شبهه مشرکینه. ما 12 شبهه رو قبلا خوندیم، این جلسه انشالله وارد شبهه 13 میخوایم بشیم. اونا میگن حضرت ابراهیم علیه السلام هم مشرک بوده معاذالله، و بعد به جای پیروی از تعالیم پیامبر اسلام فقط از آیین ابراهیم بس پیروی کنیم. این استدلال اونها بود. حالا ما انشالله پاسخهای متعددی به این سوال هست که یکی از پاسخها رو انشالله در این قسمت با هم گفتگو خواهیم کرد. ما به رسم خودمون ابتدا دو تا واژه رو با هم گفتگو میکنیم، یک نکته ترجمه، بعد وارد سیمای هدایتی و تفسیر سوره میشیم.
شرح واژگان.
اولین واژه واژه ملکوته. ملکوت فرمان روای مطلق رو میگن، اصلش از ملک میاد، ملک یعنی تسلط یافتن. ملکوت هم معنای ملک رو میده، هم معنای فرمان روایی. این واوت هایی که آخرش اومده ملکوت، این اوت که اونجا اومده برای تأکیده، برای مبالغه است. کسرت المبانی تدل علا کسرت المعانی، یعنی معنای بیشتری رو در معنای فرمان روایی به ما میفهمونه. رضا میگیم ملکوت یعنی فرمان روایی مطلق. جنه یعنی پرده افکند، اصلش از جن و جنون میاد. جنون یعنی تاریک شدن، پوشاندن. جنه فعل ماضیه، مثل مده یعنی کشید. جنه که جنه نبوده اونم به معنی پوشاند. جن رو جن میگن به خاطر اینکه اونا موجودات غیبی و پنهان از دید عموم مردمن، لذا جن به این نام در حقیقت نامیده شد. جنین هم که پنهان در رحم مادره، از این جهت بهش جنین گفتن که پنهانه، که جمع جنین میشه اجنه. اجنه کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، اشاره به همین داره که شما در حقیقت موجودات پنهانی بودید در بطون مادرانتون.
نکات ترجمه.
امروز میخواییم راجع به یک واژه پرکاربرد در قرآن با هم صحبت کنیم، واژه به نام لما. در زبان عربی خیلی کاربرد داره. سه تا از کاربردهایی که در قرآن این واژه داره رو میخوام با هم مرور کنیم. لما گاهی برای نفی به کار میره، میاد سر فعل مضارع اون رو ماضی نقلیش میکنه، منفی. مثلا قالت الاعراب آمنا، بادیه نشین ها گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، بگو ایمان نیاوردید. چرا؟ چون ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان هنوز در قلب پای شما داخل نشده. ببین یدخل و فعل مضارع است، این داخل می شود. وقتی لما میاد ماضی میکنه و منفیشم میکنه، میشه لما یدخل، یعنی هنوز داخل نشده، ماضی نقلی منفی، هنوز داخل نشده ایمان در قلبهای شما، ممکنه بعدا داخل شه، ممکنه داخل نشه. یا سوره جمعه آیه سوم، و آخرین منهم لما یلحقو بهم. مقصود این آیه اینه که پیامبر گرامی اسلام برای گروه دیگری که هنوز به امیین ملحق نشدن، برای اونها هم پیامبره، گروهی که تا الان وجود پیدا نکردن اما به زودی موجود خواهند شد. لما یلحقو بهم، هنوز ملحق نشدن ولی در آینده خواهند شد. یکی دیگه از معانی غیر از معنای نفی، لما معنای استثناء میده. استثناء در اینجا به معنای در حکم الاس. مثلا سوره مبارکه یاسین آیه 32 ببینید، و این کل لما جمیع لدینا محضرون، هیچ کس نیست مگر اینکه همگی نزد ما احضار شده اند. ببین این کل، هیچ کس نیست، لما جمیعون، مگر اینکه همه اونها لدینا محضرون. لما یعنی الاس. گفتیم لما سه تا کاربرد داره. یه کاربرد نفی بود، مضارع رو ماضی نقلی منفی میکرد. یه معنا استثناء بود به معنی الا. یه کاربردم وقت و زمانه. لما این هنگامی که معمولا متضمن معنای شرط هم هست، بر سر دو جمله هم داخل میشه. مثلا داریم فرمود در سوره مبارکه هود آیه 58،
ولم ما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم عذاب غلیظ.
ولما، و هنگامی که فرمان عذاب ما فرا رسید، هود و کسانی که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از جانب ما نجاتشون دادیم. ببینید لما یعنی هنگامی که. یا در سوره انعام آیه 76 که همین درسای خودمونه، فلما جن علیه اللیل را کوکبا، پس هنگامی که شب بر او پرده افکن ستاره ای دید، قال هذا ربی، گفت این پروردگار من است. اینجا لما جن یعنی هنگامی که شب بر او پرده افکن، لما جن علیه اللیل. بریم به سراغ سیمای هدایتی.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
اشاره کردیم که در فصل دوم سوره مبارکه انعام ما 20 شبهه رو بررسی میکنیم. امروز شبهه 13 همه مشرکین رو میخوایم بررسی کنیم. در شبهه 13 همه مشرکین چی میگفتند؟ مشرکین میگفتند حضرت ابراهیم مشرک بوده، ما به جای اینکه پیروی کنیم از تعالیم پیامبر اسلام بس فقط از ابراهیم پیروی کنیم، یعنی باید مشرک بمانیم و این مسیر رو دنبال کنیم. برای اینکه روشن بشه این شبهه چیه، اشاره میکنم به اینکه ببینید مشرکان بت پرست مکه خودشون رو از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام میدونستن، برای این پیامبر بسیار احترام قائل بودن، اما به دروغ ادعا میکردن که در این عقاید شرکامیزشون پیرو حضرت ابراهیم علیه السلامن و از تعالیم پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیروی نمیکنند. برای اثبات باطل بودن این عقیده مشرکین، خداوند با بیان 6 پاسخ مهم رو این حقیقت تاکید میکنه که حضرت ابراهیم علیه السلام برای اثبات تدبیر کامل خداوند در جهان هستی با انواع مشرکین قوم خودش مبارزه میکرده. پیامبر گرامی اسلام از روش حضرت ابراهیم علیه السلام و پیامبران نسل او برای مبارزه با آیین مشرکین پیروی میکرده و اگر مشرکین مکه بر حضرت ابراهیم علیه السلام احترام ویژه قائلند، باید از پیامبر اسلام پیروی کنند و از بت‌پرستی اجتناب کنند. پاسخ اولی که خداوند متعال در این آیات به این فکر باطل مشرکین میده اینی که حضرت ابراهیم علیه السلام برای مبارزه با عقاید باطل مشرکین 5 اقدام بسیار مهم را انجام داد. اولین اقدام اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام برای مبارزین با مشرکین بت‌پرست اینجور بود که به پدر، همون عموی خودشون که بت‌پرستش میکرد که آزر اسمش بود و سرپرست او در دوران کودکی هم بود، حضرت ابراهیم به آزر گفت چرا بت‌های بسیاری که خیلی بی ارزش هستند رو معبود خودت قرار دادی و آنها رو عبادت میکنی؟ یادآور پیامبر هنگامی که گفت ابراهیم به لعبیه، به پدرش، در اینجا حالا پدر مراد پدر واقعی عموس یا پدر بزرگی بحثیه، ولی اینجا حمله درستش بر عقیده اکثر مفسرین پیرو اهل بیت اینی که این اب در اینجا یعنی عموه. تعابیر بسیار زیادی در عربی به عمو هم پدر گفته میشه. به عموی خودش ابراهیم گفت که اسم اون عمو هم آزر بود، آیا موجودات بی ارزش و بت‌های رو به عنوان معبود خودت قرار دادی؟ حضرت ابراهیم به آزر میگه بدون تردید من ابراهیم تو رو و جمعیت که پیرو تو هستن، هم مسلک تو هستن، همه رو در گمراهی آشکار میبینم. انی اراک و قومک فی ضلال مبین. چه گمراهی از این آشکارتر که انسان مخلوق خودش رو معبود خودش قرار بده، موجود بیجان و بیشعوری رو پناهگاه خودش بپنداره، حل مشکلات خودش رو از اون موجود بیشعور بخواد. این از این گمراهی آشکارتر و روشنتر وجود داره؟ انی اراک، من میبینم تو رو، قوم تو رو، هم مسلکان تو رو، پیروان تو رو، فی ضلال مبین، در یه گمراهی آشکار. این سری آیه 74 سوره مبارکه انعامه.
و اذ قال ابراهیم لأبیه آزر اتتخذ اصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.
حالا این سوال رو مطرح کنیم، بخور گفتگو کنیم که آیا آزر که در اینجا میگه خدا انفعل لعبیه آزر، آیا آزر واقعا پدر حضرت ابراهیم بوده؟ ببین عزیزان، کلمه اب در زبان عربی معمولا بر پدر اطلاق میشه، همین که بعضی وقتا بر جد مادری و عمو هم پدر گفته میشه. در زبان عربی به مربی و معلم و کسانی که برای تربیت انسان به نحوی زحمت کشیدن هم به اونا میگن اب. بدون تردید هنگام که این کلمه با قرینه در کار نباشه، قبل از هر چیز به نظر میرسه که اب به معنی پدر باشه. حالا این سوال مطرح میشه، آیا به راستی این آیه میگه اون مرد بت پرسته یعنی آزر پدر ابراهیم بوده؟ آیا یه فرد بت پرست و بت ساز میتونه پدر یک پیامبر اولوالعزم باشه؟ آیا وراثت در روحیات انسان اثر نامطلوب نمیگذاره؟ تمام مفسرین و دانشمندان پیرو اهل بیت معتقدند که آزر پدر ابراهیم نبوده. حالا چی بوده؟ بعضی ها گفتن آزر پدر مادر ابراهیم بوده، البته اکثر مفسرین میگن آزر عموی ابراهیم بوده. حالا ممکنه سوال کنین شما به چه دلیل این حرف رو مفسرین زدن؟ قرائنی که نظر دانشمندان پیرو اهل بیت رو تایید میکنه چند چیزه. اولین قرینه اینه که در هیچ یک از منابع تاریخی اسم پدر حضرت ابراهیم آزر شمرده نشده، بلکه همه تارخ نوشتن. تارخ پدر حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، در کتب عهدین هم همین نام اومده. جالب این که افرادی که اصرار دارن پدر ابراهیم رو آزر بدونن، در اینجا به یه توجیهاتی دست دادن که به هیچ وجه قابل قبول نیست. مثلا چی گفتن؟ گفتن اسم پدر ابراهیم تاروخه و لقبش آذر بوده، در حالی که این لقب هم در منابع تاریخی مطلقا ذکر نشده. یا اینکه گفتن آذر بتی بوده که پدر ابراهیم رو پرستش میکرده، در حالی که این احتمالم با ظاهر آیه سازگار نیست. صریحا آیه میگه پدرش آذر بوده، مگر اینکه جمله یا کلمه در تقدیر بگیریم که اونم خلاف ظاهره. پس اولین قرینه ای که دلالت میکنه مراد از پدر که اسمش آذره پدر حقیقی ابراهیم نبوده بلکه عموی او بوده، اینه که پدر حضرت ابراهیم در کتب معتبر تاروخ شمرده شده. دلیل دومی که قرآن کریم میفرماید مسلمان ها حق ندارن برای مشرکین استغفار کنن اگرچه بستگان و نزدیکان اونها باشن. بعد برای اینکه کسی استغفار ابراهیم درباره آذر رو دستاویز خودش قرار نده، خداوند در سوره توبه آیه 114 میفرماید و ما کان استغفار استغفار ابراهیم لابیه، این استغفار ابراهیم برای پدرش آذر نبوده است الا ان موعدت وعدها ایاه، فقط به خاطر وعده‌ای بود که بود داده بود. خب این استغفار اون وعده‌ای که داده بود، وعده چی بود؟ اونجا که فرموده بودن ساستغفر لک ربی، سوره مریم آیه 47، من حتما برای تو از پروردگارم طلب آمرزش میکنم. به امید این که با این وعده دلگرم کننده آذر دست از بت‌پرستی ورداره و بیاد به سمت توحید. اما هنگامی که حضرت ابراهیم آذر رو در راه بت‌پرستی مصمم دید، لجوج دید، دست از استغفار بر می داره. از این آیه به خوبی استفاده میشه که ابراهیم علیه السلام بعد از مأیوس شدن از آذر دیگه هیچ وقت براش طلب آمرزش نکرده، شایسته هم نبوده که چنین کنه. و تمام قرائن نشون میده که جریان در دوران جوانی ابراهیم علیه السلام و زمانی بود که در شهر بابل زندگی میکرده ابراهیم و با بت‌پرستان مبارزه داشته. ولی آیات دیگه قرآن نشون میدن که ابراهیم در اواخر عمر خودشون و پس از پایان بنای کعبه برای پدرش از خداوند طلب آمرزش کرده. البته در این آیات همونطور که خواهیم دید از پدر تعبیر به اب نشده، بلکه تعبیر به والد شده که سریعا مفهوم پدر رو میرسونه. مثلا در همین سوره مبارکه ابراهیم آیات 39 تا 41 نگاه کنید.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
من حمد و سپاس برای خدایی که در پیری به من اسماعیل و اسحاق رو بخشیده. جملات ابراهیم علیه السلامه. پروردگار من دعا رو اجابت میکنه. بعد میفهمد پروردگارا من و پدر و مادرم و مؤمنین رو در روز رستاخیز بیامرز. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وقتی ما این آیه سوره ابراهیم علیه السلام رو ملحق میکنیم و مقایسه میکنیم با اون آیه سوره مبارکه توبه که گفتم، به دست میاد که مسلمونا رو خداوند از استغفار برای مشرکین برحذر داشته و ابراهیم هم از انجام چنین کاری جز برای مدت محدود، اونم برای هدف مقدس، در حقیقت برکنار بوده. به خوبی استفاده میشه از این آیات که منظور از اب در آیه مورد بحث ما مطلقا پدر نیست، بلکه عمو یا پدر مادر یا مانند اونه. به تعبیر دیگه والد در معنای پدر صراحت داره، در حالی که اب مطلقا صراحتی نداره. در آیات قرآنی کریم هم کلمه اب در مورد عمو به کار رفته. پس دومین دلیلی که آوردیم بر این که چرا حرف کسانی که میگن آذر اینجا عموی پیامبر بوده نه پدر واقعیش، این بود که اشاره کردیم. اما جالبه که شما بدونید روایات متعددی هم داریم که به این موضوع اشاره میکنن. انشاءالله من جلسه آینده این بحث رو باز میکنم و صحبت میکنیم که از پیامبر گرامی سلم روایت داریم که خداوند همیشه صلب پدران پاک رو به رحم مادران پاک منتقل میکنه و هرگز پیامبر فرمود مرا به آلودگی های دوران جاهلیت آلوده نساخت. که حالا اشاره میکنه به این که اصلا نسل پیامبران و سلسله پیامبران هیچ مشرکی درش نبوده. خدای ما را با حقایق ناب قرآن و سنت بیش از پیش آشنا بگردان و ما را در شناخت عمیق و ایمان آوردن و عمل به مقتضای آیات الهی روز به روز موفق و معیدتر بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد بی قلوبنا و اغفر بی ذنوبنا
قلوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
حضور شما عرض کنم که برنامه فهم زبان قرآن کریم پخش شد با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی درباره مفاهیم آیات 74 تا 79 سوره مبارکه انعام. رسیدیم به 15:25:10 و تلاوت قاری نوجوان آقای محمد دهش آیات 41 تا 48 سوره مبارکه احزاب به مدت 5. احزاب از لحاظ لغوی به معنای گروه هاست، جمع حزب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا سبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله 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 الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين.